علی علیه السلام و فرزندشان در مورد خواندن تاریخ خیلی جالب و شنیدنی است. پسرم، درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکردم، اما در کردار آنها نظر افکندم و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویا یکی از آنان شده ام، بلکه با مطالعه تاریخ آنان گویا از اول تا پایان عمرشان با آنان بوده ام. پس قسمت‌های روشن و شیرین زندگی آنان را از دوران تیرگی شناختم و زندگانی سودمند آنان را با دوران زیانبارش شناسایی کردم. سپس از هر چیزی مهم و ارزشمند آن را و از هر حادثه ای زیبا و شیرین آن را برای تو برگزیدم و ناشناخته های آنان را دور کردم. ولی دوستان، انال ما هم برای ای که راه گم نکنیم، یک تاریخ تجربه پیشنیان پیش روی من داریم. خب دوستان عزیز شنونده، بحث راه را، موضوع راه را با گزارش و گفتگوی همکار دیگرمان خانم غزل حسینزاده به پایان میبریم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در برنامه روی موج جوانی. امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب باشه. خب امروز هم در خدمت شما هستیم با یک گفتگوی دیگه و یک سوژه دیگه. در خدمت یکی از جوانان افغانستانی هستیم که سلام عرض میکنم خدمت ایشان و تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما در برنامه روی موج جوانی شرکت کردن.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه
نه محکمی
که صدای من
میشنم
در خدمت
هستم. خب موضوع برنامه ما راجع به راه و مسیره. خب در آغاز دهه محرم قرار داریم، مسیری که امام حسین رفتن مسیر سخت و پرپیچ و تابی بود و درس های زیادی ما از او مسیر میتونیم بگیریم. یکی از درس هایی که شما در زندگی خود از امام حسین گرفتین برای ما و شنوندگان ما بازگو کنه.
نه تسلیت میگم ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین، انشاءالله که هدف واقعی قیام امام حسین که تأثیر فکر ما مسلمانان به ویژه شیعیان بوده، انشاءالله در این ماه محقق بشه برای همگی ما. و اینکه راهی که امام حسین انتخاب کردن با وجود سختی ها و دشواری ها درست‌ترین راه بود و کوچکترین درسی که هر انسان با یک نگاه گذری و سطحی میتونه از این مسیر، از این انتخاب از امام حسین علیه السلام دستگیری بشه، همین مسئله که همیشه راههایی که درستن راههای آسانی نیستن و راههای سخت بیشتر وقتها راه درستن و سختی اون راه نباید ما انسان‌ها از این که مصمم باشیم به درست انتخاب کردن بازدار. یعنی که گاهی وقتا یک مسیر اینقدر به نظر سخت میایه که انسان‌هایی که ضعیف‌تر باشن پیمودن اون مسیر به نظر اینا سخت و دشوار و کنار میگن، در صورتی که سخت تجربه باشن. و همین تنها چیزی که ما از امام حسین باید یاد بگیریم همینه که مسیر درست مسیر سخته ولی آخر عاقبت خوبه داره.
بله درسته. در شرایط امروزی که ما در جامعه داریم زندگی میکنیم، خب شرایط سختی حاکمه، جوانها مسیر سختی، راه سختی در پیش رو دارن برای ادامه زندگی. چطور میتونن جوانها در شرایط سخت راه از چاه به نظر شما تشخیص بدن؟
خدمت شما عرض کنم خیلی نکته کلیدی مهم اینه که توکل و توسل اصلا نادیده نگیرن. یعنی که به جزی که تلاش کنن برای شناخت راه از چاه، به ائمه، به خداوند توکل کنن، انشالله که خودنا نشونه های سر راه نقرار میدن که اگر قلب و فطرت اینا خدا جو باشه خود و مسیر روشنگر میشه برای اینا همون مسیر. و اینکه واقعا تشخیص دادن خوبی از بدی درست از غلطی روزا خیلی سخت شده. بعد از تجربه عزیزای بزرگتر خیلی میتونه کمک کنه. انشالله که در راه تک تک شنونده های محترم که صدا من میشنوند، در راه تک تک همه ما انشالله انسان ها اوضاع درست قرار بگیرن که بتونیم با راه نمه گرفتن از اون راه درست از راه غلط انشالله تشخیص و تمیز بده.
تشکر میکنم از شما عزیزی که در گفتگو امروز با ما در برنامه روی موج جوانی شرکت کردیم و از صحبت های مفیدی که داشتیم.
سلامت باشید. انشالله که یک روز پر از سلامتی و خوشی و خیر و برکت برای تک تک شنوندگان عزیز باشه امروز.
گلانه
امام علی علیه السلام می فرمایند صفات نیک پیرایه های نوینی هستند که رنگ کهنگی نگیرند. دوستان عزیز شنونده، هفته دیگر درباره آزادی و آزادگی صحبت میکنیم. سوال شما هم ایست که آزاد کیست و آزادگی چیست؟ مراقب خودتان باشید، سلامتیتان جدی بگیرید. تا شنبه خدایار و نگهدارتان باشه.
ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. محکومیت گروه طالبان به انجام جنایات جنگی از سوی وزارت امور خارجه افغانستان. درخواست اشرف غنی از احزاب و فرماندهان جهادی برای مقابله با طالبان. و توافق پنهانی آمریکا و طالبان بر عدم پیگیری جنایات جنگی در افغانستان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با مشروع خبرها در خدمت شما عزیزان باشم. وزارت امور خارجه افغانستان تاکید کرد طالبان با تصرف شهرها مرتکب جنایات جنگی شدند. وزارت خارجه افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد دولت نگرانی های خود و مردم را از حملات طالبان به شهرها که منجر به بروز جرایم جنگی و نقض آشکار حقوق بشری و فاجعه انسانی شده با جامعه جهانی در میان گذاشته است. وزارت خارجه افغانستان تاکید کرده است که توقف خشونت ها و جنایات طالبان در تبانی مستقیم با تروریست های منطقوی و بین المللی نه تنها به نفع افغانستان بلکه به نفع همه جهان به ویژه کشورهای منطقه خواهد بود. در این بیانیه آمده است که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان بر ریاست عبدالله عبدالله امروز در نشست نمایندگان کشورهای ترویکای گسترده در دوحه با حضور کشورهای روسیه، آمریکا، چین و پاکستان از آنها خواسته تا اقدامات جدی را برای جلوگیری از حملات طالبان به شهرها که منجر به جرایم جنگی، نقض گسترده حقوق بشر و بروز فاجعه انسانی گردیده است، اتخاذ نمایند. رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان همچنین بر آغاز مذاکرات جدی و واقعی برای برقراری آتش‌بس فوری و رسیدن به توافق سیاسی تاکید کرده است. دولت افغانستان به طور مشروط اعلام کرد که طالبان را در تقسیم قدرت شریک می‌کند. یک منبع در دولت افغانستان که در مذاکرات دوحه حضور دارد امروز پنجشنبه گفت که مذاکره کنندگان کابل توافقی را برای تقسیم قدرت به ازای پایان خشونت‌ها به طالبان پیشنهاد کردند. این منبع اعلام کرد که دولت افغانستان به قطر که نقشی میانجی را دارد به طالبان پیشنهاد داد با توقف خشونت‌ها در این کشور در قدرت سهیم شود. دولت افغانستان تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکرده و طالبان هم واکنش نشان نداده است. رئیس جمهور افغانستان در نشستی با نمایندگان احزاب و شخصیت‌های سیاسی و فرماندهان جهادی در بلخ تأکید کرد که در مقابله با حملات طالبان ایستادگی می‌کند. در این نشست که مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، محمد محقق مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور سیاسی و امنیتی و جمعه خان همدرد رئیس شورای اتحاد حزب اسلامی افغانستان شرکت داشتند، اشرف غنی از آنها خواست با تفاهم و با یکدیگر عملیات نظامی علیه طالبان را آغاز کنند و اجازه پیشروی به این گروه را ندهند. اشرف غنی همچنین از فرماندهان ارتش خواست تا تجهیزات نظامی در اختیار نیروهای مردمی قرار دهند و گفت که فرماندهی جنگ شمال افغانستان را به مارشال دوستم داده است و از سایر احزاب خواسته تا با او همکاری کنند. طالبان اعلام کرد این گروه در پای انتقام‌جویی از کسی نیست. امیرخان متقی یکی از فرماندهان طالبان در پیام خطاب به مردم در مناطق تصرف شده و آوارگان جنگ گفت که به خانه های خود بازگردند و نگرانی درباره جان و مال خود نداشته باشند. متقی گفت به کسانی که بر اثر جنگ با یا تبلیغات منفی از خانه های خود کوچ کردند اعلام میکنیم که از طرف طالبان هیچ مشکلی برای بازگشت به خانه های خود ندارند. وی تصریح کرد از طرف رئیس طالبان عفو عمومی اعلام شده است. از این عفو عمومی حتی فرماندهان نظامی که 20 سال در برابر این گروه جنگیدند نیز می توانند استفاده کنند. بنابراین دیگر مردم هیچ نگرانی نداشته باشند. یک عضو سازمان جاسوسی آمریکا CIA از پشت پرده توافق این کشور با طالبان برای عدم پیگیری جنایات جنگی آمریکا در افغانستان در دیوان کیفری بین المللی لاهه خبر داد. رابرت رایان به همراه مزدورانش که سالها در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده است گفت واشنگتن به شدت تحت فشار دیوان کیفری بین المللی بود، لذا با دو حربه تهدید و تحریم اعضای این دیوان و تداوم جنگ در افغانستان تلاش کرد این پرونده را از روال طبیعیش خارج کند. به اعتراف وی شدت گرفتن جنگ در افغانستان کاملا در راستای منافع آمریکایی است و یکی از اهداف قصر سفیدان است تا جامعه جهانی افکار عمومی مردم افغانستان و دیوان کیفری را از جنایات خود در افغانستان منحرف سازد. آمریکا در سال 2020 علاوه بر دادستان دیوان کیفری بین المللی فاکسیو موچوکو رئیس بخش دادرسی این دیوان را نیز تحریم کرد. وزیر خارجه وقت آمریکا در واکنش به پیگیری‌های دیوان کیفری مبنی بر بررسی وضعیت جنایات جنگی آمریکا در افغانستان اعلام کرد که ما تلاش‌های نامشروع دیوان کیفری بین‌المللی برای تعقیب آمریکایی‌ها را تحمل نخواهیم کرد. سارنوال دیوان از سال گذشته تصمیم گرفت تحقیقاتی را درباره نقش نظامیان آمریکا در افغانستان و ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت آغاز کند. سخنگوی قصر سفید بر ادامه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تاکید کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید امروز در نشست خبری تاکید کرد واشنگتن به خارج کردن نظامیانش از افغانستان بر اساس موعد تعیین شده تا 11 سپتامبر صرف نظرش به پیشروی‌های میدانی طالبان پایبند است. وی از اظهار نظر درباره گزارش‌های مربوط به احتمال سقوط کابل پایتخت افغانستان در مدت 90 روز خودداری کرد و گفت ارزیابی فعلی دولت آمریکا آن است که هیچ سناریوی قطعی وجود ندارد. در همین حال برخی منابع آگاه آمریکایی از تصمیم این کشور برای تعطیلی سفارت خود در کابل خبر داد. همزمان با سقوط شهر غزنی در حمله طالبان، والی این ولایت این شهر را ترک کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
به نام خدا. وزارت امور داخلی افغانستان از گرفتاری و بازداشت والی ولایت غزنی خبر می دهد. میرویس استانکزی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که از سوی مسئولین و منصوبین امنیت داخلی وزارت امور داخلی، والی ولایت غزنی، معاون رئیس دفتر و سایر همراهانش گرفتار و بازداشت گردیدند. استانکزی:
والی غزنی با معاونش همچنان با رئیس دفترش و بخی افرادی که همراهیش میکرد در ولایت میدان وردک توسط ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت امور داخله دستگیر شده. جزئیات بعدا شریک میشه.
این گرفتاری در حال صورت میگیرد که ادعاهای موجود است که گویا والی غزنی ولایت را در نتیجه سازش به طالبان تسلیم داده و خودش به طرف کابل در حرکت افتاد که در ولایت میدان وردک از سوی منصوبین امنیت داخلی وزارت داخله گرفتار شد. همچنان خبرهای از سقوط ولایت غزنی به گوش میرسد، اما استانکزیز سخنگوی وزارت امور داخله از موجودیت قمندان امنیه در غزنی و مقاومت نیروهای دولتی یاد میکند.
قمندان امنیه پلیس ولایت غزنی در شهر غزنی، در قسمت‌های شهر غزنی با دیگر نیروهای امنیتی و دفاعی و رهبریش حضور دارد. قمندان امنیه غزنی غزنی را ترک نکرده. نیروهای امنیتی و دفاعی و پلیس و اردو و امنیت در قسمت‌های از شهر غزنی حضور دارن، رهبریشان هم حضور داره و انشالله دوباره روی انسجام کار میکنه. جنگ جریان داره و پیشروی‌های خود داشتیم و پیشروی‌هایی که تروریست‌های طالب کردن قسمت‌های از شهر غزنی را تصرف کردن در موردش دوباره اقدام میشیم.
این در حال است که برخی منابع دیگر از سقوط ولایت غزنی به دست طالبان سخن میگویند. این در حال است که در ولایت کاپیسا در مربوطات نجراب جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
در ادامه حملات طالبان به غرب افغانستان، پایگاه هوایی شیندند در ولایت هرات به کنترل طالبان درآمد. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان اعلام کرد پس از حمله این گروه به پایگاه هوایی شیندند، نیروهای امنیتی افغانستان با آتش زدن بخش زیادی از این پایگاه محل را ترک کردند. وزیر دفاع ترکیه در خصوص اداره میدان هوایی کابل به دست نظامیان این کشور اعلام کرد که جان سربازان ترکیه‌ای در افغانستان را به خطر نمی‌اندازند. حلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه امروز به این خبرگزاری گفت که موضوع مدیریت و مسئولیت امنیتی میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان در روزهای آتی مشخص می شود، ولی از نظر انقره جان سربازانش از هر چیز دیگری مهم تر است. دولت ترکیه پیشنهاد داده که بعد از خروج نظامیان اشغالگر خارجی به سرکردگی آمریکا از افغانستان، مدیریت و حفاظت از میدان هوایی بین المللی کابل را به شرط حمایت‌های مالی، سیاسی و لوجستیک متحدانش مخصوصاً واشنگتن بر عهده بگیرد. ورود انقره به بحران افغانستان با سخنان شب گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه وارد فاز دیگری شد. اردوغان گفت که حاضر است با رهبر طالبان دیدار کند و پیش از این نیز گفتگوهای میان ترکیه و طالبان صورت گرفته است. حملات طالبان در افغانستان افزایش یافته و اعضای این گروه مراکز 9 ولایت این کشور را تصرف کردند. با تشدید حملات طالبان هزاران تن از غیر نظامیان افغان کشته و یا زخمی شده و بر اساس آمارها بیش از 57,000 خانواده نیز در نتیجه جنگ‌های اخیر آواره شدند. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد از آوارگی صدها هزار نفر در پی حملات گروه طالبان در افغانستان خبر داد. استفان دوژاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام کرد حملات گروه طالبان در افغانستان از آغاز سال 2021 تا کنون باعث آواره شدن 390 هزار نفر شده است. در هفته های اخیر جنگ داخلی در افغانستان با افزایش حملات گروه طالبان به مناطق تحت کنترل حکومت این کشور تشدید شده و اوضاع افغانستان را ناامن‌تر کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. محکومیت گروه طالبان به انجام جنایات جنگی از سوی وزارت امور خارجه افغانستان، درخواست اشرف غنی از احزاب و فرماندهان جهادی برای مقابله با طالبان و توافق پنهانی آمریکا و طالبان بر عدم پیگیری جنایات جنگی در افغانستان. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. دعوت میکنم ما را همچنان همراهی بفرمایید تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری تحلیلی با شما خواهیم بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه در کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی در این باره که با توجه به حملات گسترده طالبان آیا برنامه خروج آمریکا از افغانستان تغییر خواهد کرد، گفت که خیر و تاکید کرد که از تصمیم خود برای خروج از افغانستان پشیمان نیست. بایدن در ادامه گفت که ما بیش از $1 تریلیون طی 20 سال گذشته در آنجا هزینه کردیم و به آموزش و مجهز کردن بیش از 300 هزار نفر از نیروهای افغانستانی پرداختیم. مقامات افغانستان باید گرده هم بیایند، آنها باید برای خود و کشورشان بجنگند. در رابطه با سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های جمالیار تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را جویا شده است.
سلام دارم خدمت شما و همه شنونده‌های بسیار خوب شما. ببینید متاسفانه با توجه به وضعیت بد امنیتی که در این اواخر داره افغانستان تجربه میکنه، به باور شخصی ما بحث اولین است که خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا بر اساس جدول زمانی و تصمیم استراتژیکی که از طرف حکومت بایدن گرفت تبعات بسا ناگوار بر افغانستان داشته. بحث اولین که بحث خشونت ها و تشدید یافت در افغانستان و بیشتر از گذشته گروه طالبان در قسمت تشدید ناامنی و همچنان جنگ تن به تن قوت یافتند. میشه روی دو بحث تاکید کرد. بحث اولی که خروج ایالات متحده آمریکا، قسمی که در گذشته هم رویش بحث صورت گرفته بود، یک روز باید اتفاق میافتاد، اما نگرانی مردم افغانستان با حکومت افغانستان خروج جولانه بود که یک شبه تصمیم گرفته شد. گرچند که در گذشته هم روی خروج و جدول زمانبندی صحبت های صورت گرفته بود، اما مشروط به عمل کرده گروه طالبان در قسمت پروسه صلح بود که متاسفانه با اعلان زمان خروج ایالات متحده آمریکا از طرف حکومت بایدن، سه شرط دیگه که هنوز نه حکومت افغانستان و نه هم جامعه جهانی به او دست یافته، باعث شد که میزان خشونت ها در افغانستان بلند بره. شما باید دانین که یکی از موارد بسیار حساسه که در گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان صورت گرفته بود، کاهش خشونت ها بود، قطع رابطه با گروه مانند القاعده و سایر گروه های عراس افغان بود که متاسفانه هیچ یکی از این موارد اتفاق نیفتاد. اما ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که نیروهای امنیتی خود از افغانستان خروج بکنه. اینا مواردی هست که متاسفانه باعث شد ما امروز یک وضعیت ناگوار امنیتی را در سراسر افغانستان شاهد باشیم و پیامدهای از این نه تنها به افغانستان وابسته خواهد بود، بلکه منطقه را هم متاسفانه متضرر خواهد ساخت و در اون مقطع زمانی دیر خواهد بود که دوباره ایالات متحده آمریکا خصوصا حکومت بایدن تصمیم میگیرد تا دوباره به افغانستان نفوذ و یا قوای نظامی را ارسال بکنند.
جناب استاد جمالیار، با توجه به افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان، ما در حال حاضر شاهد برگزاری نشست دوحه قطر بین دولت افغانستان، طالبان و برخی از کشورهایی که نقشی میتونه داشته باشه در زمینه صلح افغانستان شاهد هستیم. بفرمایید که آیا این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید با توجه به پیشروی هایی که اخیرا طالبان در نقاط مختلف افغانستان داشته و دست بالاتری داره؟
ببینین متاسفانه اساس گفتگوهای دوحه چی در مقطع زمانی که ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان گفتگو میکرد و فعلا هم که حکومت افغانستان با گروه طالبان در حال گفتگو هست، طور گذاشته شده بود که امروز ما پیامد از او را تجربه میکنیم. متاسفانه حساسش بر بنیاد خاص با منافع مردم افغانستان نبود و امروز هم ما هیچ نوع پیشرفت در گفتگوهای دوحه بجز از اینکه ضایع وقت بوده و فرصت‌های موجود در کابل وضعیت امنیتی افغانستان از دست دادیم دیگه کدام پیامدی نداشته. و به باور شخصی ما به نشست دوحه که هنوز جریان داره و قرار است فردا هم این نشست از آدرس حکومت که دکتر صبح عبدالله رهبری تیم داره جریان خود داشت، با جز از یک اعلامیه دیگه پیامدی نخواهد داشت، به دلیل ازی که طالبان در میدان جنگ بیشتر انرژی گرفتن و باورمندیشان به دستاوردهایشان بیشتر شده و حتی بحثی وجود داره که در گفتگوهای گذشته تقاضای حکومت انتقالی از طرف گروه طالبان مطرح شده بود و امروز با توجه به دستاوردهایی که گروه طالبان در میادین جنگ دارن حتی حاضر به پذیرفتن پیشنهاد حکومت موقت هم نیستن. اینا میتونه موارد باشه که متاسفانه ناکامی گفتگوی گروه طالبان و حکومت افغانستان در دوحه و یا در سایر کشورها که رویش بحث جریان داره حداقل در کوتاه مدت و میان مدت داشته باشه.
بفرمایید با توجه به این موضوعاتی که شما هم به این اشاره داشتید، راه حل برون رفت بحران فعلی افغانستان در شرایط فعلی از نظر شما چی میتونه باشه؟
ببینید متاسفانه ابعاد جنگ افغانستان تنها بود داخلی نداشته. من فکر میکنم که یکی از عواملی که نتونسته به این گفتگو و یک نتیجه مطلوب برسه مداخلات به کشورهای بیرونی به ویژه کشورهای منطقه هست که پاکستان عملا در اینجا امتیازگیری میکنه از گفتگوهای سال و در هر مقطع زمان که یک امیدواری برای دستاورد خوب در پروسه سال به میان میاد شما میبینین که اظهارات مقامات هر شد پاکستان باعث میشه تا دوباره این پروسه و یک چالش جدی روبرو شوه. من فکر میکنم تا زمانی که کشورهای منطقه و مداخلات بیرونی که بر اساس منافع خودشان این پروسه را بیشتر میخواین مدیریت بکنن و رهبری بکنن از میان برداشته نشه، در کوتاه مدت و میان مدت متاسفانه گفتگوهای سال نتیجه نخواهد داد و بیشتر تشدید جنگ در افغانستان صورت خواهد گرفت و پیامد و متضررش مردم افغانستان بوده که متاسفانه در بیشتر از 14 هست که دچار بحران امنیتی در افغانستان هستند.
در نشست چند جانبه مذاکرات صلح افغانستان در دوحه نمایندگان شرکت کننده خواهان حل مسائل سیاسی برای دستیابی به صلح پایدار در این کشور شدند. در نشست روز گذشته دوحه نمایندگانی از کشورهای چین، آمریکا، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، سازمان ملل و اتحادیه اروپا حضور داشتند. نمایندگان شرکت کننده در نشست دوحه توافق کردند که راه حل سیاسی از طریق مذاکره تنها راه برون رفت افغانستان از بحران کنونی است و باید به حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی افغانستان همزمان با تلاش‌ها برای دریافت راه حل سیاسی احترام گذاشته شود. همکارم قریشی در کابل نظرات و دیدگاه‌های رحمت الله نهضت‌یار تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیده است.
محترم رحمت الله نهضت‌یار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، چه انتظار از نشست دوحه می روه که امروز پایان می یابه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نشست دوحه از آغاز یک نشست فرمایشی توسط آمریکایی ها و مشترکین غربی آنها بود تا بازی که در میدان روسیه، چین و امثال هم وجود داشت تحت نام صلح جریان داشت و میدانهای خود بکشن. به همین خاطر امتیازات زیاد را به طالبان داد که با رهایی 5000 زندانی طالب، حضور گرم در میدانهای جنگ اینا به وجود آمد و از طالب ها یک هیولای روزگار را ساختن تا بتونن رقابای منطقی خود را تحت فشار گسترده قرار بدن امریکایی ها. تا جای امریکایی ها به اهدافشان هم رسیدن، اما برای افغان ها هیچ نتیجه در پی نداشت و امروز هم که خاتمه پایان هم میرسه بی نتیجه خواهد بود و سرانجام هیچ درد را دوا نخواهد کرد.
شماری از کشورهای شرکت کننده در نشست دوحه از جمله آمریکا هشدار داده که اگر طالبان از طریق زور بخواهد به قدرت برسه منزوی میشن. فکر میکنین که طالبان به این هشدارها تمکین کنه؟
طالب دیروز نیست که به هشدارهای آقای ترامپ و آمریکایی ها تمکین کنند. امروز طالب ها در میدان های جنگ و هم در میدان سیاست دست باز دارند. امروز طالب ها روابطشان را تانستن با کشورهایی که مخالف آمریکایی ها هستن در بانها پیمان ببندن و امروز اونا را به کنار خود بکشانن و امروز هیچ آقای ترامپ و آقای بایدن و امثال اینا دیگر نمیتونه که جلو طالب ها را بگیره، چون طالب ها در همه عرصه ها خود را پیروز میدان میدانه.
بایدن از تداوم کمک های خود از افغانستان اطمینان داده و گفته که از خروج پشیمان نیست. فکر میکنید که همکاری های آمریکا حکنون بتانه برای حکومت افغانستان مؤثر باشه؟
کمک های آمریکایی ها در زمان حضورشان هم کارساز نبود، چون اونا نخواستن که یک دولت مقتدر را در افغانستان شکل بدن. حکومت هم کارساز نیست و این درد دوا نمی کنه و سرانجام این کافی هم نیست. احکاری که میتونه مشکل افغانستان را حل بکنه و او ایست که پای سازمان ملل و حافظ صلح سازمان ملل به جای آمریکا در افغانستان کشانیده شود. اما ما بارهای حرف را تأکید کردیم و امروز هم تأکید میکنیم تا در همه کشورها از این ناحیت احساس امنیت بکنن. تا زمانی که کشورهای همسایه و قدرتهای منطقه‌ای احساس امنیت نکنن وضعیت در افغانستان خرابتر میشه.
وضعیت کنونی را شما چگونه ارزیابی میکنین و نگرانی شماری از کشورهای آسیای میانه را چگونه میبینین؟
زمانی که آمریکایی‌ها با این وضعیت که خلق کردن وضعیت پیچیده که خلق کردن، اگر اینا را روشن و واضح نسازن وضعیت روز دروز با وخامت گراییده میشه و سرانجام شاید افغانستان بره به دهه 70 بر بگرد. ما میبینیم که وضعیت جنگی در کشور حاکم شده، وضعیت که مبهم و پیچیده که امروز تانستن همسایه های ما را به سطوح بیارن و از این بابت اونها نگران وضعیت هستن، چون امریکایی ها در طول تاریخ بازی کردن و امروز هم بازی های جدید را انداختن و این حقشان هم هست که نگرانی از این وضعیت داشته باشن و اونا هم آمادگی خود را در مرزهای افغانستان گرفتن که این باعث نگرانی هم افغان ها و هم آنها هستن.
مارشال عبدالرشید دوستم از فرماندهان ارشد جهادی افغانستان به طالبان هشدار داد که از شمال این کشور خارج شوند. رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت اگر طالبان از شمال این کشور خارج نشوند، مردم علیه آنها قیام و آنها را از این مناطق بیرون خواهند کرد. مارشال عبدالرشید دوستم که برای مدیریت جنگ به ولایت بلخ رفته به خبرنگاران گفته است طالبان چندین بار به شمال افغانستان حمله کردند و سرکوب شدند و این بار نیز مردم علیه آنها قیام خواهند کرد و جان سالم به در نخواهند برد. این فرمانده ارشد جهادی افغانستان روز سه‌شنبه در حال وارد بلخ شده که طالبان حملاتشان به ولایات شمالی از جمله جوزجان زادگاه وی را افزایش دادند. گزارش بشنوید از کاظم حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز و ارجمند. همونطور که مطلعی هستیم در اوضاع و احوال امنیتی و تحولات نظامی که در شمال افغانستان به وقوع پیوسته، اخیرا آقای مارشال دوستم که به ولایت بلخ رفته و همچنان دیدار و گفتگوهایی که با برخی سران سیاسی و جهادی داشته و هشدار داده به گروه که اگر از جنگ دست نکشند به سرنوشت دهه یخبال مواجه خواهند شد. آقای دوستم گفته که طالبان به هیچ وجه نمیتوانم به زور به ولایت شمالی یا در افغانستان خوستم در ولایت شمالی حاکمیت پیدا بکنند. گفته های آقای دوستم در حال است که تعداد زیادی از ولایت در شمال و شمال شرق افغانستان برای قدرت گروه طالبان افتاده و این گروه در سطرات خود دارد، چنانچه روز گذشته هم حدودیات ولایت جوزجان به دست گروه طالبان افتاد. این گفته ها در زمان اعتراض میشه که آقای اشرف غنی گروه اسلامی افغانستان نیزخیرن در سفری که به ولایت بلخ داشت و دیدار و گفتگوی که با مقامات نظامی و حکومتی و همچنان سران جهادی داشت تاکید کرد بر مبارزه جدی علیه حراس افکنان و تقویت نیروهای بسیج مردمی و بسیج عمومی. از طرف دیگر هم با توجه به توفیه ولایت فاریاب در شمال افغانستان نیز به لحاظ نظامی وضعیت چندان مناسب نیست و شهر میمنه مرکز ولایت هم در پیشرفت مختلف دولت قرار داره و فعلا شهر میمنه و شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ دو شهر مهم است که تاکنون طالبان نتونستن در این ولایات حاکمیت پیدا بکنن. اما گفته میشه که در ولایت فاریاب مرکز شهر میمنه ساحاتش در پیشرفت مخالفین مسئله دولت قرار داره و کماندوها به ولایت فاریاب اعزام شدن تا از شهر میمنه دفاع کنند. حالی که شورای ولایتی ولایت فاریاب اعلام کرد نیروهایی که به این ولایت اعزام شده به اجازه برای دفاعی از شهر و قبض زدن گروه طالبان کافی نیست و خواستار توجه بیشتر دولت از ولایت فاریاب و مردم ولایت فاریاب شدن. آقای نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب هم خواستار ازی شده بود که بیش از آنچه که تاکنون در رابطه با دفاعی از شهر میمنه باید بیشتر نیروها متمرکز شوند و یک هماهنگی به وجود بیاید تا بتوانند به خوبی از شهر میمنه دفاع بکنند. این مسائل در حال است که در ولایت سرپل، جوزجان، فاریاب و همچنان ولایت بلخ بسیاری از ولسوالی ها در تصرف گروه طالبان قرار داده و مراکز ولایت سرپل و جوزجان نیست که چند روز از سوی گروه طالبان اداره و کنترل نشد.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. مجله اول خبری را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش دوم مجله خبری با شما خواهیم بود. رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد وحدت شیعه و سنی در این کشور بی سابقه است. محمد اشرف غنی ظهر امروز در دیدار با اعضای شورای علمای شیعه، شورای عالی تنظیم امور دینی و نمایندگان هیئت امنای مساجد در رابطه با گرامی داشت دهه عاشورا در ارگ ریاست جمهوری گفت که پیام عاشورا پیام آزادی، عزت، سربلندی و نپذیرفتن ذلت است و این پیام امروز برای مردم افغانستان بسیار با اهمیت است. وی با اشاره به جنگ جاری در افغانستان گفت امروز باید به مردم واضح و روشن بگوییم که دولت مدافع فرهنگ و ارزش‌های اسلامی است و در حالی که طرف مقابل جز خشونت و قتل چیز دیگری نمی‌شناسد. رئیس جمهور افغانستان از علمای این کشور خواست در دهه محرم وحدت فقه شیعه و سنی را برای مردم افغانستان تشریح کنند. وی تاکید کرد امروز روز مقاومت ملی، وحدت ملی و همبستگی ملی است و ضرورت است که برای جلوگیری از فجایع از قیام عاشورا بیاموزیم. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان است در این دیدار فرارسیدن ایام عاشورا را به مردم افغانستان تسلیت گفت. وی وضعیت امروز این کشور را با وضعیت زمان قیام امام حسین علیه السلام مقایسه کرد و گفت که شرایط و وضعیت امروز ما شرایط عاشورایی است و باید از آن برای عاشورای خود بیاموزیم. دانش افسود که امام حسین علیه السلام نه جنگ طلب بود و نه آغازگر جنگ، بلکه در مقابل استبداد، ظلم و بی‌عدالتی ایستاد و به یک حاکم مستبد و ظالم بیعت نکرد. و افسود شرایط امروز افغانستان نیز مشابه شرایط آن زمان است و گروه طالبان از دولت و مردم افغانستان می‌خواهند که یا بیعت کنند یا اینکه کشته می‌شوند و راه سومی وجود ندارد. دانش با اشاره به افزایش خشونت‌ها از سوی گروه طالبان گفت اکنون جهان نیز می‌داند که طالبان صلح نمی‌خواهند و می‌خواهند از طریق زور و خشونت به پیروزی برسند. و افسود گسترش دامنه خشونت این گروه را نباید پیروزی آنها بدانیم و انتظار می‌رود که این موج‌ها به زودی فرو بنشیند و مردم سرنوشت خود را در دست گیرند. عده‌ای از جوانان شهر کابل برای جمع‌آوری کمک به آوارگان کارزار فروش کتاب براه انداختند. این جوانان می‌گویند با این اقدام تلاش می‌کنند تا برای آوارگان مواد اولیه مورد نیازشان را فراهم و همزمان فرهنگ کتابخوانی را نیز ترویج کنند. گزارش را بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
رحمان رحیم، خدمت شما همکار عزیز و شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و ادب دارم. منطوری که اطلاع دارین با تشدید جنگ و گسترش دامنه نامنی ها در ولایات شمال افغانستان و همچنان در اطراف کابل در حدود صدها تا بیشتر از آراه خانواده و ده ها هزار نفر و شهر کابل از ولایات شمالی افغانستان و از صفحات شمال وارد کابل شدند که بسیار اینا در وضعیت نگران کننده بسر میبرند. البته اینا در پارکای شهر کابل که پارک سرای شمالی، پارک شهر نو و سایر پارک ها هست در فضای باز بسر میبرند و اینا مواد غذایی هم با خود ندارند، لباس هم با خود نتارستن بیارند و بسیاری از اینا که باشان صحبت شده فقط تلاش کردند که سرشان را از مناطق جنگی بیرون بکنن، مثلا از میمنه، شبرغان، بغلان، قندوز، این مناطق آمدن و بسیاری از خانواده ها و فامیل‌ها همچنان از کاپیسا و پروان هم رید سفر به سوی کابل و بستن و کابل در خود کابل هم در وضعیت خوب از این نایه و رهگذر قرار نداره. مردم تلاش کردن که به کمک این مردم بشتاپند. از نقاط که من دیدم متاسفانه یک رسیدگی لازم و یک انسجام لازم که ضرورت است باید صورت گرفته باشه به خاطر رسیدگی به این آوارگان جنگ متاسفانه دیدن نمیشه. شمار زیاد از اینها در وضعیت بد و بسیار نزدیک با همدیگر اگر تانستن چادرهای را گریز دادن و یک سایبان را خود دور کردن و زیر زمون سایبان زندگی میکنن. بنابراین مردم شهر و انچنان شماری از جوان ها کتاب هایی که در خانه هایشان داشتن کتاب هایشان را بیرون کشن، کتاب ها را بفروشن و این پولی کتاب را مصرف و هزینه بیجا شدگان بکنن. و انچنان شماری از مجتهدا و ملای امامان و سایر مردم شهر هم به دکانه ها، مغازه ها و دنبال خانه های مردم هستند تا کمک های مردمی را جمع بکنند و به مردم برسانند. و تعدادی هم از تاجران ملی و مردم خیر غذاهای آماده میکنند یا تیار خریداری میکنند در ظروف یک بار مصرف در بین یاورگان میخواهند توضیح بکنند. اما از این که انسجام وجود نداره بسیارش به نظر میرسه که حق به حقدار و یا همین مردم نیازمند نرسن. البته طرح دیگری هم از سوی دولت اعلام شده که گویا اینا در مساجد جا داده شود و مردم در مساجد بتوانند که با شیوه خوبتر به ایدار رسیدگی بکنه. در حال است که برق در شهر کابل پایتخت افغانستان هم خیلی منظم وجود نداره. البته به این آوارگان برق روشنی نیست و نیست، حتی برای وسایل و افزاری که بخواین آمادگی بگیرن ندارن، بسیارشان پول نانشان هم ندارن و شماری هم فرزندان دنبال خانه هستن به خاطر گرفتن کرایه. البته تعداد زیادی سرگردان شدن از نقاط مختلف و در یک وضعیت بسیار بد و ناگواری مردم بسر میبرن و همه نگران وضعیت هستن که وضعیت به کدام طرف کشانیده خواهد شد. به هر حال مردم هم کمک های خود را دریغ نمی کنن، جوان ها هم به طرق مختلف دست این یازمنده ها را می گیرن و دیروز من خودم در مندوی کابل رفتم و در جدیدم که تعدادی از مجتفیدان مغازه و مغازه می گشتن و از مردم کمک ها و امداد کنن جمعوری می کردن که تا این نیازمندان برسانهی که این نیازمندان چه رقم برشان اصیله میشه یا نه یک مسئله بسیار دشوار است، برای از این که این سجام لعیجا وجود نداره. اگر که وزارت مبارزه با حوادث گفته که ما تلاش میکنیم، اما وقتی که آدم نزدیک میبینه این وضعیت خیلی وضعیت نگران کننده است.
جشنواره ملی فیلم لاجورد افغانستان از 1 تا 10 ماه قوس 1400 برگزار می شود. جشنواره ملی فیلم لاجورد افغانستان که فراخوان آن در 5 بخش اصلی و 6 بخش فرعی منتشر شد، قرار است با رویکردی دقیق تر و به گونه ملی در تاریخ 1 الی 10 ماه قوس در کابل برگزار شود. به گفته مریم جهانبین، رئیس اجرایی جشنواره ملی فیلم لاجورد، سینما یک رسانه پویا و مؤثر است و به همین جهت و با توجه به اوضاع فعلی کشور، این جشنواره با شعار روایت، دموکراسی و پیشرفت با هدف بازنمایی سینمای 2 دهه گذشته برگزار می شود. وی با بیان اینکه مدت فراخوان فیلم های شرکت کننده در این جشنواره تا اول ماه عقرب سال روان می باشد افزود، انتظار داریم استقبال از این جشنواره از سال گذشته بیشتر شود، زیرا حضور فیلم های قدیمی و جدید در این جشنواره همزمان خواهد بود. خانم جهانبین خاطر نشان کرد جشنواره لاجورد امسال در بخش بین الملل و غیر رقابتی میزبان فیلم های خارجی از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه، هند، ایران و روسیه خواهد بود که موضوع این فیلم ها به افغانستان مربوط است. با این حال وی افزود که این امکان وجود دارد تا کشورهای بیشتری در این جشنواره اشتراک نمایند. گفتنیست نخستین جشنواره فیلم لاجورد سال گذشته برگزار و با استقبال پرشور سینماگران افغانستان روبرو شد. شب شعر همدردی با افغانستان با حضور شاعران افغانستان و ایران برگزار می شود. نشست همدردی با افغانستان قرار است به همت قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد با حضور شاعران افغانستان و ایران برگزار شود. این نشست ساعت 20 امشب برگزار خواهد شد و محمد جعفر یاحقی، مجتبی نوروزی، امیر حسین نوربخش، محمد کاظم کاظمی، ابو طالب مظفری و محمد شریف سعیدی به همراه شاعران و سخنوران دیگر از ایران و افغانستان به عنوان حاضران در این نشست معرفی شدند. علاقمندان می توانند این نشست را از طریق صفحه اینستاگرام مجموعه موصوف پیگیری کنند. آلمان، هلند و فرانسه اعلام کردند اخراج پناهندگان افغان را به دلیل وخامت اوضاع در افغانستان فعلا متوقف کردند. وزیر امور داخلی آلمان دستور داده است تا مقاومت مربوط اصلاح میکنم وزیر امور داخلی آلمان دستور داده است تا مقامات مربوط روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را به دلیل وضعیت بد امنیتی در افغانستان به طور موقت متوقف کنند. این در حالی است که پیش از این وزیر داخلی آلمان ادامه اخراج پناهجویان افغان از آن کشور را خواستار شده بود. پاریس نیز اعلام کرد از ماه گذشته اخراج پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده بود به دلیل وخیم شدن اوضاع امنیتی در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. هلند نیز تصمیم مشابه را روز چهارشنبه گرفته است. در همین حال سفیر اتحادیه اروپا خطاب به کشورهای عضو این اتحادیه نوشته است که وضعیت امنیتی در افغانستان شدیداً وخیم شده است و به دلیل وضعیت بد حقوق بشری و نبود نواحی امن و کشورهای عضو این اتحادیه توصیه می شود تا فعلا از بازگرداندن پناهجویان افغان به این کشور درگیر جنگ خودداری کنند. افزون بر این به کشورهای عضو اتحادیه اروپا توصیه شده است که با حمایت از ماموریت سازمان جهانی مهاجران و کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان، ایران و ترکیه به هر سه کشور کمک کنند، زیرا این کشورها بیشترین تعداد پناهجویان افغان را پذیرفتند. حیاتای مذهبی و مداحان اهل بیت علیهم السلام در ایران به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر رعایت دقیق شیوه‌نامه های بهداشتی مرتبط با کرونا در حیاتای عزاداری امام حسین علیه السلام لبیک گفتند. چند ساعت پس از درخواست رهبر معظم انقلاب از مردم و مسئولان مبنی بر رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، مسئولان حیاتا و برخی مداحان سرشناس ایران اعلام کردند شیوه‌نامه های بهداشتی را مو به مو رعایت خواهند کرد تا در کاهش مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از موج سرکش کرونا گامی بردارند. حضرت آیت الله خامنه ای روز گذشته در سخنان تلویزیونی درباره وضعیت و طغیان بیماری کووید 19 لازمه مقابله با تغییر شکل و جهش ویروس را به کارگیری آرایش و شیوه های دفاعی جدید و محکم خوانده و گفتند که جان باختن بیش از 500 تن در یک روز و داغدار شدن خانواده هایشان و همچنین ابتلای ده ها هزار نفر به بیماری و مشکلات درمانی آنها حقیقتاً بسیار دردناک است و دل هر مسلمان و هم میهنی از این واقع آتش می گیرد. بنابراین برای مقابله با این وضع وظایفی داریم. ایشان در توصیه دیگر مجالس اعضای حضرت سید الشهدا علیه السلام را مایه برکت و جلب رحمت الهی دانستند و افسودند ملت و کشور به این مجالس با برکت احتیاج دارد، اما در برگزاری آنها باید شیوه‌نامه ها با کمال دقت و شدت مراعات شود تا مجالس حسینی موجب شیوع بیماری و مایه طعنه مخالفان و دشمنان نشود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم. وقتتان خوش.
همراهان گرامی و ارجمند برنامه های رادیو دری، بسیار سپاسگزاریم از این که تا این لحظه همراه ما بودید و انشاءالله برنامه ها مورد عنایت و رضایت شما خوبان قرار گرفته باشد. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان پند پیران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
با یک ناتراشیده در مجلسی، برنجد دل هوشمندان بسی. اگر برکه پر کنند از گلاب، سگی در وی افتد کند منجلاب. دوستان نهایت گرامی، سلام. برنامه خودتان هست پند پیران، حکایات شیرین که به تمثیل در آمده است. منبع این حکایات اگر اهل مطالعه هستید، گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی است. هر روز در این ساعات پیشتان می آییم و این تمثیل های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است تقدیم می کنیم. شما شایسته تمثیل های به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرنها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه ایشان برای من قابل فخرند. حکایت تمثیلی امروز زاهد راهزن نام دارد که میشنویم.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
از کجا آمده ای؟ که هستی؟
از نزدیکان امیر هستم و برای ماموریتی به سفر می روم.
جز من در این صومعه کسی نیست.
می خواهم کمی استراحت و اسب خسته را تیمار کنم.
می توانی به داخل صومعه بیایی؟
جایی برای نماز خواندن هست؟
می توانی در حیات بیرون وضو بگیری و داخل صومعه نماز بخونی.
همین اندازه کافی است.
در این نزدیکی آبادی نیست. آذوقه‌ای با خود داری؟
چند قرص نان و خرمایی در خورجین اسب دارم.
باشد، تا کمی استراحت کنی اسبت را تیمار می کنم و با آخر می بندم.
طور یکی او تنها در این بیابان زندگی می کند. گمان نمی کنم ماه به ماه گذر کسی به این صومعه بیفتد.
بیا که بهار اسب را بگیری.
می دانستم از پس این حیوان بر نمی آیی.
آرام باش حیوان،
بگذار تا کمکت کنم.
اسب چموش و گردن چشی داری.
تیمار کردن اسب راه و روش به خصوصی دارد. بیا حیوان بیا.
هوا سوز و سرمای خشکی دارد.
طویلی هست که اسب را در انجا ببندن؟
سرپناهی کنار درخت است.
بیا حیوان، جای تو هم آماده شد. بیا،
من میروم تا اسباب آسایش تو مهیا کنم.
من هم خواهم آمد. خورجین چرا باز است؟ تمام محتویات خورجین به هم ریخته است. خدایا، کیف پول نیست. چه شده؟ ممکن است بین راه افتاده باشد یا نه؟ کیف را زیر اسباب و لوازم گذاشته بودم. امکان دارد مرد زاهد برداشته باشد. نه، استغفرالله. بدون پول و با دست خالی هیچ کاری نمی شود کرد. مهمان دیگری از راه رسید.
زاهد صومعه کجاست؟
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام. از اقوام یا نزدیکان زاهد هستی؟
نه دوست من، مانند تو مسافرم و به طور اتفاق به این صومعه رسیدم.
زاهد کجاست؟
داخل صومعه است و در انتظار من تا لقمه نانی به اتفاق یکدیگر بخوریم.
تا چه وقت در اینجا هستی؟
اگر خدا یاری کند پس از نماز حرکت میکنم.
مراقب لوازم و پولی که به همراه داری باش.
اتفاقی افتاده؟
دو شب پیش در این صومعه بودم و به اصرار زاهد تا صبح ماندم. پس از خداحافظی و حرکت به سمت زادگاهم کنار روستایی ایستادم تا چیزی بخورم. دست در خورجین است کردم، دیدم